برای ساعت 11.
بانک مرکزی فهرست تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط 7 بانک دیگر را منتشر کرد. بنابراین تنها فهرست وام‌های کلان بانک ملی منتشر نشده. بر اساس قانون بودجه 1401، بانک مرکزی باید فهرست وام‌های بالای 100 میلیارد تومان و وام‌های دریافت شده وابستگان مدیران و مالکان بانک‌ها را در وبگاه خود منتشر و به صورت فصلی به روز رسانی کنه.
تولید کنندگانی که در سال 1401 اشتغال ایجاد کنند میتونن از تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی استفاده کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته شیوه‌نامه اجرایی این قانون امسال ابلاغ شد و بر این اساس دستگاه‌های اجرایی طرح‌های اشتغالزای حوزه‌شون رو تایید می‌کنن و پس از تایید نهایی در کمیته تخصصی مربوط میتونن از نرخ سود ترجیحی استفاده کنند. آقای خاندوزی:
اگر نرخ سود مصوب 18% هست، برای تسهیلات تبصره 18 که به هدف تولید و اشتغال اصابت میکنه، این نرخ نصف اون رقم یعنی 9%، برای برخی از انواع تسهیلات 12% و به تناسب موضوعات مختلف تولید کنندگانی که اشتغال در سال 1401 ایجاد میکنن میتوانند بیان و از این نرخ سود ترجیحی استفاده کنند. کل این مبلغ 10%ش حتما برای شرکت های دانش بنیان و طرحهای اشتغالزای دانش بنیان استفاده خواهد شد. 50% این مبلغ صرفا برای صادرات محور و مناطق محروم استفاده خواهد شد و البته استانها بسته به این که هر استانی شاخص بیکاری اون استان و شاخص محرومیت او بالاتر هست، سهم بیشتری داره که در نهایت کمک بکنه به توازن و عدالت منطقه‌ای.
آقای خاندوزی درباره علت کمکاری برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مختلف قرض‌الحسنه هم توضیح داده.
اخباری هم که به ما در وزارت اقتصاد داره میرسه مؤید همین نکته است که به جهت کنترل هایی که بر افزایش نقدینگی کشور اعمال شده، خب بانک ها با محدودیت های بیشتری در اعطای تسهیلات مواجه هستند، به ویژه تسهیلات خرد و قرض الحسنه که بسیار از نیازهای مردم رو این دست وام هاست که حل و فصل میکنه. با توجه به تکالیفی هم که در قانون بودجه برای تسهیلات ازدواج و امثال هم وجود داره، بانک ها دچار تنگناهایی شدند که موجب نارضایتی بخش زیادی از مراجعه کنندگان شده، یا نمیتوانند یا در موقع خودش نمیتونن دسترسی پیدا بکنن، یا با موانع و مشکلاتی مثل در واقع ضامن های چندگانه و غیره مواجه هستند. به جهت اینکه عرض کردم یکی از برنامه‌های مورد تاکید آقای رئیس جمهور این است که ما حتماً باید بتوانیم این دست تسهیلات رو، دسترسی آسان‌تر رو برای اقشار مختلف فراهم بکنیم. خب راهکار این است که بتوانیم منابع بیشتری برای بخش قرض‌الحسنه فراهم بکنیم. انشاءالله کمک می‌کنیم به افزایش سرمایه بانک قرض‌الحسنه و مشوق‌هایی که از سمت بانک مرکزی باید برای افزایش منابع این دست بانک‌ها ایجاد بشه. حتی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی بتوانند گردش منابع خودشون رو در بانک‌های قرض‌الحسنه داشته باشن تا مردم بیشتر بهره‌مند بشن از این گردش‌های مالی بزرگ. اینها اقداماتی است که به طور جد در دستور کار هست.
صدور برگ اجرایی وصول مالیات برای خانه‌ها و خودروهای گران قیمت. سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون بودجه 1400 برگ اجرایی وصول مالیات برای مالکان خودروهای با ارزش بیش از 1 میلیارد تومان و واحدهای مسکونی گران قیمت با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان را صادر کرد. مشمولان حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی مالیاتشون رو پرداخت کنند. در غیر این صورت با عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال، مالیات و 10% اون به عنوان هزینه وصول میشه.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از وجود 2.5 میلیون واحد خانه خالی در کشور خبر داد. داوود منظور گفته اطلاعات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی فقط 500,000 واحد خانه خالی رو نشون میده. وی در خصوص مالیات بر خانه های گران قیمت و لوکس هم گفته اطلاعات این خانه ها رو باید شهرداری و وزارت راه بدن و خواهش ما اینه که شهرداری کمک کنه تا بتونیم اطلاعات باغ ویلاها و خانه های گران قیمت رو دریافت کنیم. و این رو هم گفته که بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمز ارزها، طلا و ارز رخ میده.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه میلیاردی یک شرکت بزرگ لبنیاتی به دلیل گرون فروشی خبر داد. آقای اوسانلو گفته اخیراً یک شرکت بزرگ لبنیاتی به دلیل گرون فروشی در یک محصول مبلغ 10 میلیارد تومان جریمه شد. وی اضافه کرده رؤسای شعب ملی هر هفته و به صورت دوره‌ای در مراکز تولیدی حضور دارن و قیمت‌ها رو بررسی و با هر تولید کننده‌ای که گرون فروشی کنه برخورد قانونی می کنن.
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از تخلف دو شرکت هواپیمایی در زمینه فروش اجباری اقامت هتل همراه بلیط خبر داده. آقای خوشخو تاکید کرده فروش هر خدمت دیگه‌ای به همراه بلیط ممنوعه.
فروش بلیط هواپیما با اقامت اجباری، شگردی جدید که برخی از سایت‌های فروش و شرکت‌های هواپیمایی در زمان افزایش تقاضا به کار گرفتن. حسن خوشخو، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی:
دو تا از شرکت‌های هواپیمایی و عوامل فروششون نسبت به فروش بلیط هواپیما به ازای یک شب اقامت در برخی از مسیرهای پروازی اقدام کرده بودند.
در این رویه سایت های فروش و یا برخی از شرکت های هواپیمایی چند روز و یا چند ساعت مانده به پرواز اعلام کنسلی می کنند و مسافری که از قبل اقامت رزرو کرده و یا کار اداری دارد مجبور به تهیه بلیط می شود، آن هم با نرخ بیشتر به همراه یک شب اقامت اجباری در هتل مد نظر شرکت هواپیمایی. برای پیگیری موضوع با شرکت هواپیمایی فروشنده بلیط تماس گرفتیم، اما اعلام کرد هویت فرد تهیه کننده دیگه بلیط وجود ندارد.
کد ملی که می‌فرمایید برای هواپیمایی استفاده بلیط برای شما
ثبت نشده. حسن خوشخو، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی:
شرکت هواپیمایی و یا عوامل فروش حق در واقع اضافه کردن هیچ نوع خدماتی از جمله هتلینگ و یا خدمات سایر خدماتشون حق ندارن در بلیط هواپیما اضافه بکنن و این تخلف آشکاری است. ما بر اساس مقررات کشور اون شرکت هواپیمایی رو به تعزیرات حکومت، سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهیم کرد.
بر اساس حقوق مسافر در صورت ابطال پرواز مسافر حق استرداد کامل وجه بلیط و جبران خسارت را دارد. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت توزیع برق تهران از قطع برق 7 اداره دولتی به دلیل رعایت نکردن قانون کاهش مصرف برق در ادارات و نهادهای عمومی خبر داد. شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد با کنترل بار بر اساس رصد و پایش کنترل‌های هوشمند برق سازمان‌های تأمین اجتماعی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شیلات جنوب، نقشه‌برداری کشور، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین ساختمان‌های اداری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس قطع.
شهرداری تهران سازمان اجاره‌داری راه اندازی میکنه. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفته این نهاد در سازمان نوسازی شهرداری تهران با هدف ساماندهی بازار اجاره در پایتخت راه اندازی میشه. حمید رضا صارمی گفته در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای سرمایه گذاران میتونن در اراضی دولتی ساخت و ساز و سپس واحدهای ساخته شده رو با تعرفه‌های در نظر گرفته شده به قشرهای بدون مسکن از جمله خانه اولی ها و زوجهای جوان برای مدت معلوم واگذار کنند. پیشنویس آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای دیگه سال 99 به تصویب هیئت دولت رسید. پیش از این هم محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از تصمیم وزارت راه برای اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در سال جدید خبر داده بود.
پایتخت از امروز میزبان ائمه جمعه سراسر کشور در گردهمایی سالانه خواهد بود. سخنرانی سران سه قوه و دیدار ائمه جمعه با رهبر انقلاب از برنامه‌های این گردهمایی. سخنگوی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه از ویژه برنامه‌های مختلف مناسبت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در کشور خبر داده. آقای نوری گفته نماز جمعه تریبون مطالبه‌گری در خصوص درد و رنج مردمه و تا بتونیم با کمک رسانه‌ها این مطالبه‌گری رو به نحو مطلوب انجام میدیم.
مشوقی برای فرزندآوری، یک کارخانه ریسندگی در یزد با مشوق‌های قابل توجه در فرزندآوری کارکنانش تأثیر زیادی داشته. مدیریت این کارخانه به ازای هر بار فرزندآوری به کارکنانش 25 تا 30 میلیون تومان پاداش میده.
اینجا یه مجموعه تولید نساجی هست زیر نظر بنیاده مستضعفان.
میگن تو این کارخونه زیاد شیرینی میدن.
ما همین امسال تعداد 17 تا از کارگرامون فرزندشون دنیا اومد.
تقریبا هر هفته تو این کارخونه یکی فرزنددار میشه و شیرینی میاره.
سلام بابا.
سلام بابا، خوبی؟
خوبم.
چند تا فرزند داری؟
5 تا.
مهدی، محمد، هانیه. یکیشون 4 سالشه، یکیشون تقریبا 2 ماهه.
یکی از علتاش مشوقهای اینجاست. فدایی، مدیرعامل واحد تولیدی.
افرادی که ازدواج بکنن مبلغ 30 میلیون تومان پاداش پرداخت میشه. همچنین اگر فرزند اول و دوم را داشته باشن 25 میلیون تومان بهشون پاداش پرداخت میشه. اگر فرزند سوم را داشته باشن و به بعد مبلغ با 30 میلیون تومان بهشون پرداخت میشه.
اسم باشه 3 تومان داره بیشتر داره.
برای کسی که تازه ازدواج کردن یک هفته و برای افرادی که خانماشون تازه فارغ شدن به آقایون هم مرخصی یک هفته تا 10 روز بهشون تعلق میگیره.
چند سالیه با این حمایت ها شور و نشاط زندگی بیشتر شده. کارخونه ای که تونسته با تقویت روحیه و نشاط نیروهاش موفق باشه.
خیر و برکات این به کار ما، به صنعت ما و به تولید ما برمیگرده و میتونم به جرات بگم یکی از معدود واحدایی هستن که حداقل توی استان یزد تو چند سال اخیر با هیچ مشکلی مواجه نبود.
ما از وقتی بچه دار شدیم خدا را شکر بد نبوده، میگذره. بچه روزی خودش خدا میرسونه برش.
مشوقها و حمایتهایی که باید همه جا باشه و بیشتر هم باشه تا زندگیها زیباتر بشه. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
قاتل معلم بروجردی با گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافت. اولیای دم معلم فقید بروجردی در اقدامی خیرخواهانه و انسان دوستانه از حکم قصاص قاتل گذشتند. محکوم به قصاص فردی 23 ساله است که 9 سال قبل در حالی که سن قانونی نداشت معلمش رو در کلاس درس با ضربات چاقو به قتل رسوند.
تولید شرکت‌های آلمانی به علت افزایش قیمت انرژی کاهش یافته. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی و صنعت آلمان، حدود 1/4 شرکت‌های صنعتی آلمان تولیدشون رو به علت افزایش قیمت انرژی کاهش دادن و 1/4 دیگه هم در آستانه کاهش تولیدن. نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنعت آلمان نشون میده بیشتر شرکت‌هایی هم که هنوز اقدام به کاهش تولید نکردن، در حال برنامه‌ریزی برای اون هستن.
رفع توقیف ماشینالات بافندگی یک واحد تولیدی از گمرک در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه باعث افزایش تولید انواع پارچه در این کارخانه و برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات این واحد به کشورهای عراق و روسیه شده.
با بازسازی و نوسازی ماشینالات شرکت کرپناز کرمانشاه، تولید این کارخانه قدیمی بوی قلتک افتاده. گرایلی قائم مقام مدیرعامل کارخانه:
روزانه در واحدهای بافندگی حدود 36 هزار متر، در واحد رنگریزی حدود 30 هزار متر تولید می شود و بازار عرضه می شود. با تعداد 210 اشتغال در حال فعالیته.
چند سال رکود و تعطیلی نفسهای این کارخانه را به شماره انداخته بود، تا اینکه سال 98 با واگذاری آن به بخش خصوصی تولید انواع پارچه های مانتویی، روسری، شال، پیراهنی، شلوار، مقنعه و الوان از سر گرفته شد. مرادی، مدیر تولید:
تنها کارخانه توی استان که کامل سه مجموعه رنگرزی، بافندگی و مقدمات توی کارخانه جا داره.
در 28مین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه، خانم خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از این کارخانه بازدید و در جریان مشکل توقیف 12 دستگاه بافندگی این مجموعه در گمرک قرار گرفت.
سیاست دولت این هست که انشاءالله تلاش کنه با پشتیبانی از کارخانه هایی که در تولیدش به صورت داخلی دارن کار میکنن، حالا واردات ممکنه بخشی حمایت بشه ولی بیشتر تولید داخل رو دنبال حمایت هستیم.
بازدید که خانم دکتر خزعلی از کارخانه داشتن، این در واقع کمک شد این ماشین آزاد شد، الان وارد خط تولید شدیم.
به زودی تولیدات با کیفیت این مجموعه به کشورهای روسیه و عراق هم صادر میشود.
داریم کار میکنیم رو صادرات، بعد مخصوصا روی پارچه های نظامی برای روسیه. بودن ما میتونیم مایانه شاید مزین 300 هزار متر تولید روتن صادر بود.
شرکت کارخانجات کرمانشاه کرمانشاه با بیش از 25 سال قدمت در 7 کیلومتری شهرستان هرسین واقع شده.
با تولید سالانه 10 میلیون متر مربع انواع پارچه‌های پلی استر سالانه از خروج 5 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد شد. پرسپانیاس، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان هرسین.
و خیلی سریع بگیم که شاخص بازار بورس الان 1,446,702 واحده که در مقایسه با دیروز 17,055 واحد کاهش یافته. روز خوش، خداحافظ.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنویم.
رخاوت
به نام یگان آفریننده مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه سوم مرداد 1401 برابر با 25 ژوئیه 2022 و مطابق با 25 ذی‌حجه 1443، امروز روز خانواده و تکریم بازنشستگان. مجله رهاورد امروز رو ورق میزنیم و در صفحه اول اون میخونیم: اجتماعی بودن حس هدفمندی در افراد مسن رو افزایش میده. محققان دانشگاه واشنگتن در یک مطالعه دریافتند که ارتباطات مثبت با افراد دیگر با احساس هدفمندی در افراد مسن مرتبطه. داشتن حس هدفمندی به این معنیه که فرد احساس میکنه اهداف و جهت‌های شخصی معناداری داره که او رو در زندگی هدایت میکنه. این یافته ها هم برای افراد شاغل و هم برای بزرگسالان بازنشسته اعمال میشه، اما محققان دریافتند که بیشترین فایده حاصل از تعامل اجتماعی مربوط به افراد بازنشسته است. در این مطالعه از 100 بزرگسال با میانگین سنی 71 سال 3 سوال ساده در طول روز به مدت 15 روز پرسیده شد و هر شب با یک ارزیابی نتیجه گیری می شد. فکر می کنید زندگی شما امروز چقدر هدفمند بوده؟ در پایان مطالعه محققان دریافتند که هرچه یک فرد در روز تعاملات اجتماعی مثبت‌تری داشته باشه، احساس بهتر و هدفمندتری رو در عصر گزارش میده. گابریل پیفاند، سرپرست تیم تحقیق، گفته به ویژه برای سالمندان بازنشسته این ساختاری است که باید واقعاً به اون اهمیت بدیم. این مطالعه نشون میده که احساس هدفمندی شخص چقدر میتونه پویا باشه. تحقیقات قبلی نشون داده بود که بزرگسالان با احساس هدفمندی بیشتر زندگی طولانی‌تر، سالم‌تر و شادتری دارند و کمتر به بیماری‌های قلبی یا زوال عقل مبتلا می‌شوند. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد امروز در خصوص این موضوع صحبت کردیم که اجتماعی بودن حس هدفمندی رو در افراد مسن افزایش میده و گفتیم که یک مطالعه جدید نشون میده ارتباطات مثبت با افراد دیگر با احساس هدفمندی در افراد مسن مرتبطه. اگر میخواید بعد از بازنشستگی احساس مهم بودن و هدفمندی داشته باشید، معاشرت رو شروع کنید. و حالا گزارش سمیه رنجکش رو در این زمینه میشنوید.
هر فردی در دوران زندگیش یک کار و فعالیتی رو برای خودش در نظر میگیره و وقتی که 30 سال در اون حرفه زحمت میکشه و روزهای پایانی اون 30 سال هم تموم میشه، میرسه به دوران بازنشستگی. اما افرادی که به سن بازنشستگی رسیدن در این دوران هم نیاز دارن که در اجتماع حضور داشته باشن و حضور این عزیزان در اجتماع به بالا بردن روحیشون بسیار کمک میکنه.
از کار افتادن با سنشون بالا میشن بازنشستگی، یعنی 30 سال خدمت کردن.
هم سن سالای خودمون، هم کارای خودمون، رفقا هستن، میشینیم پس میزنیم و از گذشته ها صحبت میکنیم.
سالمندی همراه هست با سن بازنشستگی، با سن از دست دادن کار و خانه نشین شدن. اگر اطرافیان سالمند حمایت های روانی سالمند رو نداشته باشند، سالمند احساس تنهایی و انزوا خواهد کرد و شانس ابتلا به افسردگی در سالمندان بسیار بالا میره.
همین که باید همه ما ضمن تکریم سالمندان عزیزی که در خانواده هست مدام از طریق تلفن پیگیر احوالشون باشیم، کمکشون کنیم که کمتر مجبور بشن در محیط‌های عمومی حضور پیدا کنن، هر کدوم از اعضای خانواده کمک کنن که خریدهاشون رو انجام بدن، رفت و آمدها رو در منزل این عزیزان به حداقل برسونیم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی، سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه همه روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 و 15 دقیقه از رادیو ایران پخش میشه. نکته های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام بهتون بگم که برگ مو رو فراموش نکنید. برگ مو حاوی مواد غنی و فراوانی از جمله ویتامین آ، ویتامین ای، ویتامین B6 و B3، آهن، فیبر، اسید فولیک، کلسیوم و منیزیوم، مس و منگنز. برگ مو فعالیت کبد رو افزایش میده و کبد رو در برابر عفونت‌ها محافظت میکنه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
صفحات مجله رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. با ما همراه باشید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
خود
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز دوشنبه سوم مرداد 1401 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. افزایش عمر مفید فیلترهای صنعتی با نانو الیاف، ربات مجهز به تناب نخاعی مجازی، درمان بدون درد سرطان با ریز ربات‌های باکتریایی و تأمین نیروی یک نیروگاه در ژاپن با کود. نانو فیلترهای یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تونست عمر فیلترهای نیروگاهی رو افزایش بده. فیلترهای صنعتی و نیروگاهی تولید شده در این شرکت دانش‌بنیان از قابلیت‌هایی چون حفاظت بهتر از قطعات توربین‌های نیروگاهی و افزایش توان تولید برق و افزایش عمر فیلترها حداقل به 1.5 برابر عمر فعلی برخورداره. همچنین فیلترهای هوای احتراقی خودرو وظیفه جذب و جداسازی ذرات معلق موجود در هوای تازه ورودی به موتور رو بر عهده داره. این فیلترها قطعاتی هستند که بر سر راه ورودی هوا به موتور احتراق داخلی خودروها برای جلوگیری از ورود حشرات، گرد و غبار و سایر ذرات معلق به قطعات حساس قرار می گیرند. هرچه عملکرد فیلتر هوای خودرو بهتر باشه، موجب افزایش بهره‌وری کلی موتور، کاهش مصرف سوخت، افزایش طول عمر موتور و قطعات داخلی خودرو و کاهش انتشار گازهای آلاینده خواهد بود. محققان آلمانی در مطالعه اخیر خودشون از توسعه یک ربات مجهز به تناب نخاعی مجازی خبر دادن که این ربات 1 ساعت بعد از قرار گرفتن تناب نخاعی در بدنش یاد گرفته که چگونه راه بره. این سگ رباتیک راه رفتن سریع رو یاد میگیره چون از تناب نخاعی مجازی خودش به خوبی استفاده میکنه. حیوانات از بدو تولد از شبکه‌های ماهیچه‌ای هماهنگی در نخاع برخوردارن، اما یادگیری دقیق نحوه استفاده از ماهیچه‌ها و تاندون‌های پا ممکنه زمان بر باشه. با بزرگتر شدن حیوانات و زمانی که سیستم عصبی با ماهیچه‌ها و تاندون‌های پای حیوان سازگار بشه، حیوان بر ماهیچه‌های خودش کنترل بیشتری خواهد داشت. در انسان و حیوان شبکه‌هایی از نورون‌ها در نخاع وجود دارن که انقباض‌های دوره‌ای عضلانی رو بدون اطلاعات ورودی مغز ایجاد می‌کنند. شبکه‌های مولد این الگو به ما کمک می‌کنند راه بریم، پلک بزنیم و غذا رو هضم کنیم. این رایانه سیگنال‌هایی تولید می‌کنه که موتورهای پا رو کنترل می‌کنه و ربات در ابتدا راه میره و تلو تلو می‌خوره. داده‌ها از حسگرها به نخاع مجازی و جایی که داده‌های حسگر و مولد الگوی مرکزی با هم مقایسه میشن برمیگردن. اگر داده‌های حسگر با داده‌های مورد انتظار مطابقت نداشته باشه، یادگیری تا زمانی که ربات به خوبی و بدون زمین خوردن راه بره ادامه پیدا می‌کنه. جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی در بدن انسان یکی از بزرگترین مشکلات علم پزشکی مدرنه. با این حال، تیمی از محققان آلمانی ادعا می‌کنند که یک درمان پیشرفته به وسیله باکتری‌ها برای مبارزه با تومورهای پخش‌شونده سرطان ایجاد کردند. این درمان پیشنهادی شامل استفاده از میکروربات‌های مبتنی بر باکتری با هدایت مغناطیسی به عنوان حامل داروئه. این میکرو ربات‌ها دارو رو مستقیماً به درون تومورها می‌برند و رها می‌کنند و سلول‌های سرطانی رو به روشی بدون درد و مؤثر از بین می‌برند. این تحویل دارو در محل معین برای بیمار روشی کم تهاجم، بدون درد و با حداقل سمی بودنه. همچنین داروها اثر خودشون رو در جایی که لازمه میگذارن، نه اینکه در کل بدن تأثیر بذارن. بنابراین با ادغام روباتیک و فیزیک با زیست‌شناسی موفق شدن اجزای عالی مورد نیاز برای غلبه بر مشکلات مختلف مرتبط با درمان سرطان به واسطه باکتری ها رو به دست بیارن. در حالی که جهان با افزایش بحران جهانی انرژی مواجهه، به نظر میرسه نمیشه کار مهمی در این زمینه انجام داد که خیال انسانها از این موضوع آسوده بشه. با این حال گاهی اوقات یک جرقه امید زنده میشه که میتونه کارساز بشه. حالا یک شرکت مستقر در کانادا در تلاشی از ضایعات مزارع استفاده کنه. ضایعاتی مثل کود، جامدات فاضلاب و ضایعات مواد غذایی 2/3 از انتشار گازهای گلخانه‌ای متان رو ایجاد میکنن که یک گاز گلخانه‌ای 85 برابر قوی‌تر از کربن دیوکسیده. این نیروگاه جدید زیست انرژی نه تنها به ژاپن در کاهش انتشار متان از کود کمک می‌کنه، بلکه نیاز به گاز برای تولید برق رو هم کاهش میده. زیستگاز یا بیوگاز ساخته شده از کود گاوی نیروی مورد نیاز نیروگاه تولید برق بزرگی در ژاپن رو تأمین می‌کنه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. لطفاً ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی فهم و بکارگیری خواص جدیدی از مواد و سامانه هایی در این اندازه است که اثر فیزیکی جدیدی از خود نشون میده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.